بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. ان شاء الله سال جدید با خیر و برکت و توفیق برای همیاران ان شاء الله باشه. منظور خواهران بزرگ، یکی دو نفرم قبل از عید بود به من اعتراض کردن که چرا اینقدر تعطیلات زیاده. من اصل این که بعضی ها اینجور اعتراضی کردن خیلی خوشم اومد که اعتراضم خوب وارده، ولی خب از قدیم گفتن یه دست که صدا نداره، منم یه نفری که من نمیتونم کاری بکنم. متاسفانه حوزم داره رو به همین اینجور حالتی پیش میره که روزای درس و بحث اینا هی کم میشه، رادیو تلویزیون هم هی همیشه داره همین چیزا رو تبلیغ میکنه. قبل از انقلاب حتی اینجوری بود که خود روز عید نوروز درس بود، دیگه بعدش که دیگه طبیعی بود دیگه اون ایام، یعنی تعطیلی اصلا به معنی عید و بعد از عید و تا سینزده و اینا که اصلا معنا نداشت. اینو چند بار عرض کردم که یه موقع قبل از انقلاب چهارم آبان سال روز تولد شاه بود و تعطیل رسمی بود تو کشور. یه روز چهارم آبان روز جمعه بود، یعنی هم جمعه بود و هم چهارم آبان. آیت الله گلپایگانی رضوان الله علیه اون سال دستور داد که روز جمعه درسای حوزه برقراره، روز شنبه درس تعطیله. و من کاملا یادمه ها که روز جمعه ای که چهارم آبان بود ما رفتیم درس، همه درسان بودند. ولی خودی حالا متاسفانه همینجور هی داره تعطیلات زیاد میشه و این خوبی نیست. به هر حال حالا بحثمون رو شروع کنیم. بحث درباره این حدیث کمیل بود. حدیث کمیل رو در واقع یک دوره حدیث رو خوندم، یه توضیحی هم دادم. حالا میخوام یه چند تا احادیثی که شبیه همین حدیثه و مضمون همین حدیث رو داره اینها رو اشاره کنم. ولی ابتداعا دو تا مطلب رو که مربوط به قبله بگویم بعده. مطلب اول اینه که این حدیث کمیل اینطوری بود که امیرالمؤمنین سلام الله علیه بعد از نماز عشا دست کمیل را گرفت، از مسجد برد به صحرا، الالجبان، به صحرا بیابان. در بین راه هم امیرالمؤمنین علیه السلام با کمیل هیچ صحبت نکرد. اونجا رسیدن به صحرا آهی کشید امیرالمؤمنین و بعد این حدیث رو بیان کرد. اگر ما بودیم و این واقعه، این معناش اینه که یعنی حضرت علی علیه السلام نمیخواسته این عمومی بیان بکنه، چون اگه میخواست عمومی باشه که خب میامد تو مسجد میگفت. اینکه دست کمیل رو بگیره از شهر ببره بیرون توی صحرا تو تاریکی، اونجا امیرالمومنین فقط برای کمیل بگوید، این شاهده اینه که یعنی امام سلام الله علیه قصد اینا نداشته که این افشا بشود. حالا اینکه کمیل اومد و نقل کرد برای دیگران و بعدم حدیث اینقدر معروف شد و این الان از احادیثیه که کمتر حدیثی هست که اینقدر تو منابع زیاد نقل شده باشه. خود اینا معلوم نیست که نمیدونم حالا یعنی واقعا امیرالمومنین علیه السلام راضی بوده به این کار یا نه. این دقیقا مثل اون حدیثیه که تو نهج البلاغه است که درباره عثمان ابن حنیف که به اون عروسی رفت و امیرالمومنین علیه السلام سرزنشش کرد. این نامه امیرالمومنین به عثمان ابن حنیف یه نامه خصوصی بوده، تقریبا قرن چهارم پنجمه که دیگه این هی پخش شد توی کتاب ها. معلومم نیست که این کار درستی بوده، آیا حضرت علی علیه السلام میخواسته که اینجوری این نامه امیرالمومنین به عثمان ابن حنیف اینجوری فاش بشه. خلاص اصل این کار حالا من شک و تردید دارم درش، که یعنی اینکه امام علیه السلام این را مخفیانه بیان کرد و بعد اینجور افشاء بشود، اصل این کار کار درستی یا نه، اینو شک و تردید دارم. و اما اینکه حالا میخوام اینو توضیح بدم که چرا امیرالمومنین سلام الله علیه قصدش اخفاء این حدیث بود نه افشاء این حدیث. توی این حدیث امیرالمومنین علیه السلام فرمود که من علم انباشته ای دارم، ای کاش کسی رو پیدا می کردم که این علم را برای او توضیح بدم. بعد فرمود که چهار گروه رو پیدا کردم ولی این چهار گروه به درد درس نمی خورند. اولا این کلام امیرالمومنین دقیقا مثل اون کلماتیه که حضرت علی علیه السلام درباره عایشه داره. خب خیلی خطبه هست تو نهج البلاغه درباره عایشه. خب امیرالمومنین به خاطر اینکه عایشه خب همسر پیغمبره، امیرالمومنین نمیتونه اسم او را ببره. یعنی آدم محظور اخلاقی داره که یه زنی که به هر حال همسر رسول خداست و ام المؤمنینه، خب نمیشه اسمشو برد. این خطبه هم همین جوره که حالا میخوام توضیح بدم که امیرالمومنین کی را داره میگوید. اما خب محظور اخلاقی داشت که نمیتونست نام ببره. حضرت علی علیه السلام فرمود که من چهار گروه رو پیدا کردم اما اینها هیچ کدام به درد علم نمی خورند. اول اینکه بلا اصب تو لقنن غیر مأمونن علی یستعمل آلت الدین لدنیا. گروه اول کسانی هستند که آدم های زیرکی هستند، آدم های خوش فهمی هستند ولی علم را وسیله دنیا قرار دادن. یعنی میخوان از راه علم پول جمع بکنند یا میخوان که مستظهرن به حجج الله علی عباده، یعنی میخوان خودشون رو بر بندگان خدا مسلط بگردانند. این گروه اولی که امیرالمومنین می‌فرماید آدمای زیرکی‌اند و از دین برای دنیا می‌خوان استفاده کنند، این که معلومه کی را داره می‌فرماید. این داره در رأس همشون که معاویه است. بعد از معاویه طلحه، زبیر، امرؤاس. این که روشن این گروه اول که آدمای واقعا اینا همه زیرک بودن دیگه، خیلی هم زیرک بودند. معروف دیگه معاویه جز زیرک ترین آدم های مثلا عربه، یا مثلا عمرو آس همینجور. امیرالمومنین میفرماید اینا آدمای هوشمندی‌اند، دقیقند، زیرکند، اما علم رو برای دنیا میخواند، به اینکه چجوری از علم استفاده کنن بر مردم سوار بشند. این گروه اول که یعنی امیرالمومنین میبینه بخواد به اینا چیز یاد بده، این باعث میشه که تازه اینا سوء استفادهشون بیشتر بشه. این گروه اول. گروه دوم این بود که فرمود که او منقادن لحملت الحق لا بصیرت له فی احنائه ینقده الشک فی قلبه لأول عارض من شبهه. گروه دوم آدمایین که منقاد لأهل حقه، یعنی مطیع، تسلیم، رام هست، اما آدم ساده‌ایه، زیرک نیست، برخلاف اولی. اولی شیطون بود، این دومی آدمیه که زیرکی یا نداره. ظاهرش آدم خوبیه ها. مراد از این گروه دومم که روشنه، امیرالمومنین سلام الله علیه خوارجو داره میفرماید. خوارج همینان که منقادن لحملت الحق لا بصیرت له فی احنائه ینقده الشک فی قلبه. درباره خوارج خیلی بحثه، ولی دقیقا معلومه که این صفاتی که حضرت علی علیه السلام میفرماید خوارج رو داره میفرماده. بعضی ها میگن که خوارج یا آدمایی بودن که خیلی آدمای متدین و نفهم. خیلی ها خوارج رو اینجوری معرفی میکنند، آدم متدین و نفهم، دقیقا مثل همین داعش یا طالبان یا این گروه هایی که الان وجود داره. یعنی اینا همونجور آدمی که نمازش اول وقت میخونه هیچی هم حالیش نیست. اینه شنیدی دیگه، مثلا خوارج داشتن کنار نهروان میرفتند، یه خرمایی افتاده بود رو زمین، یکیشون خرما رو برداشت که بخوره، بقیه خوارج بهش حمله کردن، گفتن که مال حرام داری میخوری، و از دستش گرفتن انداختند. با اینکه خرمایی که رو زمین افتاده این مال الان نیست، چون صاحبش هر کی بوده این انداخته اینجا، این دیگه ازش اعراض کرده و هر کی هم برداره مالک میشه، جایز خوردنش، ولی اونا نگذاشتن این بخوره، گفتن که حروم میخوای بخوری. یه چند قدم رفتن جلوتر، رسیدن به عبدالله ابن خباب ابن عرد. اینا خوارج اصلا اینجوری بودند، هر جو که میرفتن به هر کی میرسیدن سوال میکردن، میگفتن که علی کافر است یا مسلمان؟ نعوذ بالله. اگر اون میگفت که علی کافره، نعوذ بالله، اینا میگفتن این از خودمونه و میگرفتند و اکرامش میکردن. اگر کسی میگفت که علی مسلمان است میکشتندش. به این عبدالله ابن خباب ابن عرد گفتن که علی مسلمانه یا کافر؟ گفت مسلمانه. تا گفت مسلمانه این بیچاره رو کشتند. زنش همراهش بود و زن حامله بود، گفتن که این عبدالله ابن خباب، این زنش حامله است، این بچه‌ای که به دنیا میاره این بچه میشه شیعه علی و این میشه کافر، بلیزا زن رو کشتند و شکم پاره کردند، بچه رو در آوردن سر بریدند که در آینده و شیعه امیرالمومنین نشود. این کارو میگفتن حلاله، اون خرم خوردن رو میگفتن حرامه. همه خوارج هم از همه کارا میکردن. این معروف اینه که خوارج اینجور آدم هایی هست، یعنی آدم هایی که اهل عبادت و تهجد و ذکر و اینجور چیزا و نفهم. ولی احتمال داره بگیم خوارج آدمایی بودند که نه میفهمیدندم چیکار دارن میکنند. خوارج خیلیاشون عالم بودند، مجتهد بودند، فاضل بودند، اینجوری توشون خیلی هست. اما عالم درس خیلی خونده ها، اما نفهمیم خیلی داره، یعنی هم عالمند و هم نفهم. و همین طور که تو خوارج هم آدمای بی بند و بار، آدمای بی افت خیلی زیاد بوده. این احتمال که عرض کردم این وجود داره دا. یک کسی هم یه پایان‌نامه نوشته، در عنوانش همین پایان‌نامه هست، تو حوزه خوارج شناسی. توی اون پایان‌نامه موضوع بحثش همینه که آیا خوارج آدمای متدین و نفهم بودند، یا اینکه نه خیلی هاشون هم بیدین بودن، اهل فسق و فجور و گناه و گناه‌های غیر اخلاقی و این چیزا توشون زیادم بوده. به هر حال ببینید این صفاتی که امیرالمومنین می‌فرماید منقادن لحملت الحق لا بصیرت له، یا مثلا فرسون این که ینقده شک و فی قلبه لعبل آرز من شبه، ینقده شک و فی قلبه لعبل آرز من شبه، منش اینها اینا هم که یه آیه قرآن میخوندن که لا حکم الا لله یا ان الحکم الا لله، هم که یه آیه قرآن رو میخوندن میگفتن پس امیرالمومنین نباید حکمیت رو میپذیرفت. اینم شد گروه دوم. پس اون اول که لقن یعنی معاویه و امر آسونا، منقادن لحملت الحق یعنی خوارج. گروه سوم که امیرالمومنین فرمود پیدا کردم ولی اینا به درد درس نمیخورند، که سلسل قیاد لشهبه، اونهایی که افسارشون در برابر شهبت بل رهاست، یعنی آدمای شهبتران، اینها هم به درد درس نمیخورند. اینم خیلی روشنه که امیرالمومنین علیه السلام میخواد مغیرت ابن شعبه رو بگوید. بعضیا به غلط میگن مغیره، یعنی مغیره، اغاره یغیر و مغیر، مغیرتون مغیرت ابن شعبه رو داره میفرمه. این که سلسل قیاد لشهبه، این خب حالا جز کسانیه که اهل سنت مثلا میگن که این صحابی پیغمبر است و فلان، خیلی هم سنی ازش تجلیل میکنند، ولی این شهبترانیشو حتی سنی هم قبول دارند، یعنی هیچ کس منکر شهبترانی این نیست. چهار تا دختر ابو سفیانو گرفته، تو شرح حالش اونایی که گفتن که این کم زن گرفته، اونایی که میگن کم زن گرفته گفتن 76 تا زن گرفت. اونایی که کم میگن دارم میگن 76 تا. آدم اینجوری بود که 4 تا زنو میگرفت، بعد چند روز دیگه 4 تا رو با هم طلاق میداد، دوباره 4 تا دیگه میگرفت، طلاق میده دوباره 4 تا میگیره، یعنی 4 تا 4 تا. افرادی مثل ذهبی اینها تو شرح حالش میگن که بیش از 1200 تا زن در عمرش این گرفت، وقت اینا تازه غیر از کنیزهایی که داشته ها. در زمان عمر ابن خطاب این شد استاندار کوفه، حالا که به قدرت رسید و استاندار کوفه بود، به یک زن شوهردار به نام ام جمیل خیانت کرد. بعد دیگه خب چون اون زنم شوهردار بود، عمر چاره نداشت غیر از این که اینو محاکمش کنه. بعد خود عمر به همین زیاد ابن ابی پدر عبیدالله، خود عمر به زیاد ابن ابی گفته بود که تو دادگاه که حالا من میخوام اینو محاکمش کنم، تو بیا ازش دفاع کن و بگو اشتباهی این کار رو کرده است و حواسش نبوده است تا من تبرئه‌اش کنم. و با اینکه زنا محسنه کرده بود، عمر خودش تبرئه‌اش کرد و بعدم سر همون منصبش باقی ماند. بعدم در زمان عثمان هم همینجور، این استاندار کوفه بود، بعد از امیرالمومنین علیه السلام اینو برکنارش کرد. بعد از امیرالمومنین علیه السلام در زمان معاویه بازم استاندار بود. این که امیرالمومنین میفرماید آدمی که اهل شهوت رانی باشه، سومی سلسل قیاد لشهوه، یعنی مغیرت ابن شعبه و امثال این افرادی که مانند این. چهارمم این بود که او مغرمن بالجمع والادخار، کسی که دنبال ثروت اندوزیه، یعنی سومی شهوت رانی بود، چهارمی ثروت اندوزی. این ثروت اندوزی هم که خب این که خیلی روشنه، زمان عثمان بیت المال رو اینجوری تقسیم میکردن. همین مغیره، این وقتی که میخواست بمیره چهار تا زن داشت. خب بعدم میگفتن که به زن هم از خونه و زمین و این چیزا که ارث نمیرسه، منقولات را ارث بدن به زن. چهار تا زن داشت، به هر زنی 32,000 مثقال طلا ارث رسید، یعنی طلا. خواهش میکنم. خب اینه که مرز میکنم تو کتاب مثلا الغارات ثقفی هست که جامعه اون زمان چقدر بود رو بود و چقدر آدم اون موقع بود. خب بله گرشش. خود درست. ولی حالا من دارم میگم اینه که تو تاریخ هست دیگه. ببین مثلا بعضی چیزا خب شاید مبالغه باشه دا، منم تازه شاید اما قطعی نمیشه بگی. فرض کنیم مثلا این تو تاریخ هست که حضرت خدیجه سلام الله علیها 100,000 شتر داشته. خب بعضی ها خیلی تو کتاب جایی نوشتن که اینکه پیداست دروغ سنه نه فلان است بزن، ولی خب معلومه منی دروغ باشه. نه 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 کم نمیاد. این آل سعود که فعلا دارم میخورند و تموم نشده.
تعلیمه در نه حال خدا که باید تا حدود 4000 نفر جمعیت
کنه. خبرزمون
دیگه مردم دیگه اومد. حالا تو مریم را 4000 نفر شطورهاش کجا جا میکردن؟
خب حالا میگه خب حالا میگو بیر بیر. خب بله تو تاریخ گفته حضرت خدیجه سلام الله علیها 100,000 شتر داشت. این هست بعضیم حالا مثل فرماشات شما یه حالا این رو خب کجا جا میکرده یا چی میخونه. جوابش اینه که خب کسی تالو گفتست که 100,000 شتر توی مکه. خب حضرت خدیجه 100,000 تو شتر داشت، تو یمن بود، توی شام بود، تو قاهره بود، تو سومالی بود. کسی که نگفته که 100,000 تو شتر اینجا. یه موقع یه کسی گفت یا ابن رسول الله پیغمبر از کجا پول می آورد که به هر کس که هجرت می کرد از مکه به مدینه یه شتر می داد؟ فرمود که مگر اموال خدیجه چه شده؟ خب همون هست دیگه. خب بله، خب بله، برای خدیجه هم کار میکرد، برای خدیجه هم کار میکرد. یعنی پس این بلیزه حد اکثر اینه که بگیم احتمالا مبالغ است، نه اینکه قطعی. یا مثلا اینکه حالا میفرمود که مگر که تو کوفه چقدر زن بود که این مثلا 1000 و چند تا زن میگیره. بینید با این که کوفه اصلا یک شهر مستحدثه، از قبل نبوده دیگه، بله کوفه در واقع یه شهری بود که اردوگاه نظامی بود. سربازها از یمن یا از حبشه یا از قاهره اومده بودن توی کوفه و از اینجا پخش میشدن. اصلا خود همین تشیعی که الان ما ها داریم، تشیع تو ایران از قمه، قم تشیعش مال کوفه است و کوفه از یمن. اشعریون اون مدت که حضرت علی علیه السلام توی یمن، امیرالمومنین 3 بار تو یمن تشیع برده، پیغمبر که بیشتر، حضرت علی 3 بار تو یمن بود. اشعریون شیعه شدن، از یمن آمدن ساکن کوفه، از کوفه اومدن به قم و از قم به اینجا. یعنی تو یمن شاید زمان امیرالمومنین اینو تو این چیزای نظامی هم من مطرح کردم، اون تو این چیزای نظامی. الان مثلا ببینید الان کشور ما اینجوریه، ارتش لشکر داره، سپاه هم لشکر داره. لشکرهای ارتش اینجوری هست که مثلا یه لشکر ارتش ها، یه سرباز مشهدی و یه سرباز تبریزی و یه اصفهانی و یه خوزستانی همش توی یه لشکره. یعنی هر لشکر ارتش از کل کشوره. لشکرهای سپاه استانیه، مثلا لشکر علی ابن ابی طالب که مال قومه فقط قومی ها توشه، لشکر امام حسین که مال اصفهانه فقط اصفهانی ها. درست؟ سپاه استانیه، ارتش کشوریه. بعد یه بحثی هست که حالا کدامش بهتره. جوابش اینه که خب ببینیم امیرالمومنین سلام الله علیه چه کار میکرد. امیرالمومنین تو کوفه لشکرش اینجوری بود، یه لشکر داشت مال یمن، یه لشکر داشت مثلا مال قاهره، یه لشکر داشت مال مدینه، یعنی استانی یا مثلا ایالتی عمل میکرد. و چون لشکرش اینجوری بود تو زمان امیرالمومنین میشه بگی کوفه 200,000-300,000 نفر آدم توش بوده. 200,000-300,000 نفر، یعنی اینقدر شلوغ بود. این که وقت مثلا این طلاهایی هم که به این زنها ارث رسید، گفتم به هر زنی 32,000 مثقال، این شاهده این که راسته. شاهدش اینه که تو تاریخ میگن وقتی این طلاها رو میخواستن تقسیم بکنن با تبر خورد میکردند. این که طلا رو با تبر خورد کنی معلوم میشه خیلی زیاد بوده دیگه.
Thank you.
بله ارز کردم چه شهر نظامیه، شهر نظامی. اگه یه شهر طبیعی باشه نه خیلی طول میکشه تازه، اما یه شهر نظامی اینه که یه دفعه یه ارتش رو میارن تو اینجا، یه مرتبه خیلی جمعیت زیادی میاد توش. پس بینه این که مغرمن بل جمع بل ادخار، یعنی اینه که اینجور ثروت‌اندوز بودند. پس گروه اول شدن معاویه، گروه دوم شد خوارج، گروه سوم شد این شهوتران ها مغیره، گروه چهارم این ثروت اندوزان. اینم تو تاریخ خیلی زیاده سا. این خوارج خب از توی کوفه و اطراف کوفه اینا جمع شدن و علیه امیرالمومنین، ولی اصالتاً خوارج تمامشون مال نجدند، خود خوارج مال نجد هستن، همین خوارجی که تو کوفه جمع شدن علیه امیرالمومنین سلام الله علیه، اینا اصالتاً مال نجدند. و این حدیث توی صحیح بخاری هست، تو صحیح بخاری ها، که پیغمبر خدا سه بار فرمود اللهم بارک لنا فی یمننا، خدایا در یمن برای ما مبارک بگردان. باز مثلا تو همین صحیح بخاری هست که اگر خدا دستور نداده بود که پیغمبر به مدینه هجرت بکنه، اگر این دستور خدا نبود پیغمبر از مکه به یمن هجرت میکرد. و گفتم هم که پیغمبر چندین بار به یمن تشریف برده، یعنی یه علاقه پیغمبر به یمن داشت. باشه ولی این تو بله اما این که خدا دستور داده بود که مدینه، اگه این دستور نبود میرفت به یمن.
آره یمن نبود،
نه ولی علاقه داشت به یمن از اینکه بارک لنا فی یمن. نه بله به این که گفتم مثلا تو سفرهایی که پیغمبر قبل از نبوت داشته چندین بار به یمن رفته با حضرت ابو طالب. حالا اینو برای این عرض کردم که وقتی پیغمبر دعا میکرد برای یمن، یه عده از این نجدی ها گفتن که درباره نجد هم یه چیزی بگو. پیغمبر سه بار اعراض کرد هیچی نفرمود، بعد که اینا خیلی اصرار کردن پیغمبر فرمود من هنا یتلع قرن شیطان، شاخ شیطان از نجد در میاد. این که شاخ شیطان از نجد در میاد این روشنه که یعنی خوارج. اما اینکه حالا پیغمبر خوارج اون زمانو میخواد بگوید یا خوارج این زمانو، اینش جای بحث داره. هر دوشم کتاب خیلی دربارش نوشته شده، احتمال داره که مراد خوارج اون زمان باشه که من هنا یتلع قرن و شیطان، شاخ شیطان از اینجاست. احتمالم داره که نه، خوارج قرن 14-15 رو میگوید، یعنی خوارج حالا همین آل سعود و وهابی ها اینا که همه مال نجدن. نه نه یمنی هیچی نجده نجده بله نه نه همشون همشون، یعنی اینه که توی کوفه علیه امیرالمومنین شمشیر کشیدند و نهرمان تماما نجدیند. اونا دیگه اولاد اینا زاد و ولد اینا. بله بله خب این تا اینجا مطلب اول که یه توضیح دوباره راجع به حدیث عرض کرد. مطلب دوم باز راجع به همین حدیث اینه که بین این قسمت آخر حدیث این بود که اللهم بلا لا تخلو الارض من قائم لله به حجتن اما ظاهرا مشهورا و خائفا مغمورا. بله، زمین خدا خالی از حجت نمیماند. یعنی یه آدمایی هم پیدا شدن که اینها به درد علم میخورند، که حالا یا همین 12 امام علیهم السلام رو داره میگوید، یعنی مثلا امام مجتبی و سید الشهدا و همینطور امامان دیگر، احتمالم داره حالا مثلا بگیم مثل سلمان و ابوذر و همین کمیل و حذیفه ابن یمان و مقداد، و احتمال داره اینها را هم مالکش در اینها را حضرت علی علیه السلام میخواد بگوید. تو فلسفه یه بحثی هست بهش میگن مفیز صور. مقصود از مفیز صورم اینه که علم را چه کسی به آدم یاد میده؟ آیا مثلا استاد یا مثلا درس و بحث یا مطالعه، کتاب نوشتن، شنیدن، گفتن، اینها به آدم علم می آموزد یا خیر؟ توی اون بحث مفیز صور تو همین کتاب نهایه علامه طباطبایی هم هست، اونجا میگن که علم مجرده و چیزی که مجرد باشه باید علتش هم مجرد باشه و شیء مادی نمیتونه عامل یا سبب یه امر مجرد باشه. شنیدن حرف استاد، این کلمات، این همه مادی هند. کلمات مادی نمیتونند علم ایجاد بکنند، خاطر اینکه علم مجرده و این کلمات مادی هند. شیء مادی سبب یه امر مجرد نمیتونه بشه. بلزا میگن که درس، مطالعه، نوشتن، مباحثه، اینجور چیزا، اینا همه معدند یا مثل شرایطند. یعنی اینا معد علمند نه سبب علم. یه شاهد خیلی خوبش اینه که وقتی یه آدم مثلا میره یه جا درس، خیلی مواقع میبینید که شاگرد از استاد بهتر شد یا شاگرد از استاد بهتر میفهمه، یا مثلا شاگرد اشکالی میکنه که استاد گیر میفته. اینا همه شاهد اینه که علم رو استاد به شاگرد نداده، چون اگر که استاد علم رو میاموخت، و کجا این شاگرد بهتر از استاد فهمید؟ برمیشه این فهم رو استاد نداده بوده دیگه. یا مثلا گاهی دو نفر با یه استعداد، با یک استعداد مساوی، با یه ضریب هوشی مساوی، دو نفر میشینن سر یه درس، یکی بیشتر میفهمه، یکی کمتر، با اینکه هر دو یه جور شنیدن. سر یه درسم بود، استعدادشونم یه اندازه، ولی یکی بیشتر میفهمه، یکی کمتر. این شاهد اینه که استاد علم به آدم نمی آموزد، بلکه علم یه امر مجرده، یه امر معنویه، سببشم یه امر معنویست. همین که شرح منظومه اینجوری میگفتم: و هل به تولیدن او اعدادن ثبت او به توافی عادت الله جرت و جری و عادتن خطن شدیدو و لیست الالیتو تولیدو بل حق أن فاز من القدس الصبر و انما اعداده من الفکر. یعنی صغرا و کبرا مثل پدر و مادر برای نتیجه نیستند که از صغرا و کبرا نتیجه حاصل بشود. و هل به تولید او اعداد ثبت او به توافی عادت الله جرد. یا این که بگیم نه، اصلا مثل حرفای سنیا، سنیا میگن که به توافی عادت الله جرد، یعنی عادت خدا بر اینه که هر وقت صغرا و کبرا رو گذاشتی کنار هم، خدا نتیجه رو میاره به ذهن. خدا هر کسی رو خاص عالم میکنه، هر کی رو نخاص عالم نمیکنه. و جری و عادت خطن شدید، این اشتباه بزرگه که کسی اینجوری بگه. بگیم همه کار خداست، ما هیچ کاریم، این یه اشتباه بزرگه. ولیست الالیت و تولیدو، اینجوری هم نیست که بگوییم حرف استاد یا کتاب و فلان مثل پدر و مادرند و اینم بچهشونه. علم اینجوری به وجود می آید، نه اون درسته نه این. به عبارت دیگه، نه اینجوری درسته که بگویید که فقط خدا انسان هیچ کاره، نه این درسته که بگویید که انسان همه کاره خدا هیچ کاره. بل حق و انفاز من القدس از صبر، این انفاز همون مفیز صبر، و حق اینه که از عالم قدس الهی صورتهای علمی به ذهن می آید. و انما اعداده من الفکر، و فکر زمین فراهم کنه. یعنی این پنجمی که امیرالمومنین علیه السلام بیان کرد، قبلش هم اون چهارتا رو توضیح داد، مقصود این بوده که اون چهارتا موانع علمند. اگه اون چهارتا باشه، از عالم قدس الهی علم به ذهن انسان خطور نمی کنه. مال، شهوت، حماقت و نادانی دین را به نفع دنیا به کار گرفتن. اینا میشه موانع درس خوندن. اگر این موانع رو کنار گذاشتیم، اون حدیث معروف بود که میفرمود که ملائکه در هر خانه‌ای که سگ وجود داشته باشه، ملائکه تو خانه وارد نمیشوند. بعد اون خانه را، خانه را بگوییم دل انسان، قلب انسان، سگ را هم بگوییم یعنی همین میل به شهوت و میل به مال و دنیا پرستی و اینجور چیزا، یعنی همین صور این شهوات. تو هر خانه، تو هر دلی که این صورتهای کلب وجود داشته باشه، ملائکه وارد نمیشه، چنین کسی عالم نمیشود. اگرم یه وقت کسی بگوید ما فلان کسو میشناسیم، خیلی میخوره، خیلی هم میفهمه، داریم دیگه حالا تو تاریخ، فلان کسو میشناسیم، خیلی شهوترانه، درس خونم هست، اینا جب تو نهج البلاغه هستا، تو همون کلمات قصاره ها، اینم جوابش اینه که تو سفینت البحار عاشق عباس قمی هم گفته، تو کلمه جعفر نگاه کنید اونجا اینا رو گفته، میگه همون کسی که خیلی میخوره و خیلی میفهمه، اگر کمتر بخوره بیشتر میفهمه. آدمی که خیلی دنبال شهوت هست و چیزم زیاد میفهمه، اگر کمتر دنبال شهوت برود بیشتر میفهمه. میشه بله. حالا چند تا از علمای بزرگی خودمون هم هستن، نمیخوام اسم برم، همین اشاره که کردم. اینا
قابل انتقال نیست، مثلا اون
زید کمتر بخوره کمتر میتونه. چرا؟ درست. نه 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 چرا؟ نه هست نه 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 این که تو که نه خب اون توحید اونجوری ما نمیخوایم. اونجور که بینید تو این کتابای دبیرستان میگفت که فلان دانشمند شب عروسی عروس آوردن تو هجله، به عروس گفت که من یه لحظه برم تو آزمایشگاه و بیام، رفت تو آزمایشگاه تا اومد بیاد صبح شده بود. بعد میگه این شد دانشمند. ببین این معنیش اینه که یعنی همون غربیان کدومشون عالم و دانشمند میشند، یا این مخترع و مبتکر کیان؟ اونایی که شهوتران نیستند.
علم اومد قلبش موقع میتونه ادامه بده، یعنی که اون زمان دانش علم حالا اومده
بعد از قابلیت شهر.